بسم الله الرحمن الرحیم. از یک طرف ما در دانشگاه تربیت معلم هستیم و ایامی است که منتسب است به معلم و روز معلم و سالگرد شهادت شهید مطهری است. گرچه حالا اسم دانشگاه تربیت معلم اینجا هست ولی کارکردی که اینجا قبلا براش تعریف شده بود دیگه تقریبا نداره. یکی از بحث ها و اختلافاتی هم که راجع به این مسئله هست همینه. دو تا ایده راجع به اینجا هست. یه ایده میگن که باید یه جایی به نام دانشگاه تربیت معلم باشد و کارش تربیت معلم باشه و دقت ها سختگیری های تعلیمی تربیتی روش بشه، گزینش های دقیق تر، فکر شده تر، به خاطر که اینا میرن و سرنوشت بچه ها با این هاست و همین اسم تربیت معلم هم باشه. یه ایده ای که نظر دومی که دارن که همطور در کشاکشن با هم که آقا انحصاری در باب معلم و پذیرش معلم وجود نداره، بنابراین اسم تربیت معلم رو بردارید. حتی بعضی ها اسم تربیت معلم رو یه جور پایین آوردن شأن اینجا و خودشون میدونن که این به نظر من یک خطره، یک انحطاطه. یعنی ما فکر کنیم اگر اسم معلم و تربیت معلم مثلا سطح ما، منزلت ما رو یکمی پایین میاره. من میخوام اتفاقا بحث رو با اجازهتون از همینجا شروع بکنم. با توجه به اینکه سال روز ایام شهادت آقای مطهری است و هم روز معلمه، میخوام یه اشاره به نظریه های تعلیم و تربیت بکنم و از جمله نظریه پردازی که مطهری در باب تعلیم و تربیت داره و بعد یه نتیجه هم بگیریم. دو تا نکته راجع به همین محل و همین ساختمان دوستان دادن به من که به نظرم اینا الهام بخش برای شروع بحث ما راجع به تعلیم و تربیت. یکی این که اینجا با نام، البته الان دانشگاه تربیت معلم ولی قبلا با نام دانشسرای تربیت معلم، اولین مؤسسه آموزشی بوده که در کشور ساخته شده، حتی قبل از دانشگاه تهران که مادر دانشگاه های ایرانه. و نکته دوم اینه که بزرگترین کار جریانسازی فرهنگی یا بهتر بگیم ضد فرهنگی که تو کشور میخواست صورت بگیره، یعنی مسئله کشف حجاب، هم از همینجا اولین نمایشش اینجا داده شد. یعنی رضا خان میاد همینجا دخترش و بعضی خانمای حکومتی اینها رو برهنه میکنن که به عنوان که دیگه پیشرفت ما شروع شد، دیگه زنا برهنه میشن، دیگه از این بعد پیشرفت میکنیم. یعنی علامت پیشرفت، شروع پیشرفت، برهنگی که حالا معلومه با چه استدلالی، چه ربطی داره برهنه شدن زن با پیشرفت علمی و اقتصادی. این دیگه از اون چیزاییست که باید ارتباطش رو با رمل و استرلاب و این چیزا فهمید. ولی پیامی که داره که اینجا قبل از دانشگاه تهران تأسیس شد و استارت جریان‌های مهم ضد فرهنگی هم از همینجا زده شد، به نظر من توجه ما رو به مسئله تأثیر و اهمیت تعلیم و تربیت جلب می‌کنه. تعلیم و تربیت امروز متاسفانه توی افکار عمومی حتی توسط دانشگاه‌های ما یه چیز کم ارزش، یه رشته درجه دو سه تلقی میشه، در حالی که مبنا و مادر کل سیستم آموزشی در دنیا اون تئوری‌های اصلی، نظریه‌های اصلی و مادر باید تو همین یه چنین جاهایی باید طرح بشه و حل بشه که متاسفانه نمیشه. کم کم یه عده‌ای حتی از اسم تربیت معلم هم فرار می‌کنن. من حالا اصل بحثم بعد از یه مقدمه که خدمتتون عرض میکنم و به خاطر همین مناسبتی که عرض کردم، اشاره به بعضی از نظریه هایی است که نظریه پردازی است که آقای مطهری در باب تعلیم تربیت کرده، ایده هایی رو مطرح کرده و ما به نظرم در چنین جایی و چنین روزی بهترین مناسبته که خواهش بکنیم از متصدیان نظام تعلیم و تربیت یا تربیت معلم، ولو اسمش هنوز هست، که یک کرسی دائمی برای گفتگو و نظریه پردازی در باب تعلیم و تربیت لااقل تو دانشگاه تربیت معلم اینجا مستقر بشه و بحث بشه. بحث تعلیم و تربیت دامنه خیلی وسیعی داره. میدونید یک پرش میخوره به فلسفه و کلام، یک پرش میخوره به دین، یک پرش میخوره به اخلاق، یک پرش میخوره به فلسفه سیاسی، یک پرش میخوره به اقتصاد، به روانشناسی. یک دایره بسیار بسیار وسیعی، حالا شده یه چیز فرعی، یه رشته کوچیکی در حاشیه بسیاری رشته های دیگه که ما امروز ارزیابی و ارزش گذاری که میکنیم روی رشته ها معمولا بر اساس اینکه چقدر آب و نون داره برامون، یعنی اگه من رفتم توی رشته فارغ التحصیل شدم عضو هیئت علمی میشم نمیشم، چقدر به من حقوق میدن، توی به اصطلاح حقوق و اضافه حقوقی که میگیرم چقدر تأثیر داره. اینا شده معیار ارزش گذاری رشته ها. ما احتیاج داریم امروز بیش از همیشه به نظریه پردازی در باب تعلیم و تربیت، به بحث و گفتگو در باب فلسفه آموزش و پرورش. عرض کردم توجه دارم که الان اینجا کارکرد تربیت معلم رو دیگه نداره مثل قبل، ولی در این حال جای دیگه پیدا نمیشه که در چنین روزی راجع به این مسئله صحبت کرد. شما چه شعاری میدید به عنوان شعار که سردر دانشگاه ها باید نوشت؟ بستگی به که شما به چه مبنایی تو تعلیم و تربیت معتقد باشید نوع شعارتون عوض میشه. مثلا یک کسانی و یه مکتبی و یه دوره‌ای شعار علم برای پیشرفت داده میشده، یه دوره‌ای شعار علم برای هویت جریان‌های محافظه‌کار، شعار علم برای قدرت، شعار علم برای علم. هر کدوم از این شعارها و نمونه‌های دیگه هم هست. حالا من چون نمی‌خوام اینا رو دسته‌بندی‌هاشو بگم، وقت شما رو بگیرم، فقط اشاره کردم این شعارها چرا داده شد، کی داده شد، با چه هدفی داده شد. هر کدوم از اینا ریشه توی یه سیستم تعلیم و تربیت داره. خود نظام‌های تعلیم و تربیت، مکتب‌های تعلیم و تربیتی تو دنیا، اونا ریشه در چی دارن؟ ریشه در یه سری سوالات مهم راجع به انسان که جواب‌های مختلف بهش داده شده، جواب‌های دینی و غیر دینی و ضد دینی، جواب‌های دینی متفاوت و غیر دینی متفاوت. و شما اینو بدونید که هر پاسخی که به این سوالات داده شده یه سیستم تعلیم و تربیت متفاوتی از توش میاد بیرون. مثلا سوالاتی که به نظر شما ممکنه خیلی سوالات ساده باشه، مستقیما ربطی به حساب تئوری شما در باب علم نداشته باشه، اما کاملا مربوط بوده. مثلا بعضی از سوالات مهم که اینا تو کتابای فلسفه تعلیم و تربیت در دنیا مطرح بوده، من بتون عرض بکنم. تضاد بین عقل و احساس چقدر تضاد واقعی است؟ نظریه اصالت عقل و اصالت احساس. می‌دونید اینا که دارم عرض می‌کنم، هر پاسخی که به این سوالات داده شده، یه نظام تعلیم و تربیت متفاوتی از توش میاد بیرون. نظام تعلیم و تربیت که عوض شد، محصولاتش فرق می‌کنه با اونای دیگه. نظام، بعضی نظام‌های آموزشی در دنیا هستن که اصلا هدفشون تربیت ماشینه. بعضی اصلا به انسان به چشم کالا نگاه میکنن. خانواده نظام جوجه کشیه و دانشگاه نظام تربیت اسب. یعنی ما اسب تربیت میکنیم تو دانشگاه، یک سیستم، یک تفکر اینه. ما تو دانشگاه اسب تربیت میکنیم که اینا وارد جامعه بشن، چرخهای اقتصاد جامعه رو بچرخونن، جامعه رو ببرن جلو. ما به دانشگاه به عنوان یک جایی برای تنظیم موتور جامعه نگاه میکنی، به عنوان جایی مثل شبیه به تربیت اسب نگاه میکنی، یا اینها به عنوان انسان نگاه میکنی؟ هر کدام مستقلن یه انسانن و هر کدام مستقلن یه هدفن. بستگی به اینکه شما به این پرسشا چه پاسخی میدی تفاوت میکنه. اینکه نقش وسوسه قدرت در سیاست و اقتصاد، دانشگاه برای چی باید باشه، برای چی به وجود آمد، تعریف حقیقت و امکان یا عدم امکان تعریف حقیقت، اینکه آیا اخلاق مخلوق جامعه است یا خالق آن، اخلاق چقدر مهمه اصلا، تعریف انسان چیست اصلا، یعنی انسان بالفعل، انسان بالفعل، انسان موجود کافی است یا از انسان بالقوه هم باید سخن گفت، اصلا آیا شناخت ممکن است؟ وقتی از علم صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ منابع شناخت کدومه؟ ما اراده داریم یا نه؟ مسئولیت یک توهم است یا حقیقت داره؟ ما چرا مسئولیم؟ یعنی نظام تعلیم تربیت میخواد انسان مسئول تربیت بکنه یا انسان طلبکار؟ یعنی خیلی فرق داره. یه سیستم آموزشی بعد از 12 سال آموزش ابتدایی و 4 سال یا 6 یا 8 سال یا بیشتر آموزش دانشگاهی، بروندادش، یعنی اون موجودی که از توی سیستم میاد بیرون، چه موجودی آخرش؟ این طلبکار از جامعه است یا بدهکار؟ اینا بنابراین خیلی مهمه. این سوالات سوالات مهمیه. مسئولیت یک توهم یا حقیقت داره؟ نفسانیت خوبه یا بد؟ عقل چیه و عقلانیت کدامه؟ کمال یک مفهوم قراردادی است یا یک مفهوم واقعی است؟ لذت تابع در عمل انسانی، فعل انسانی یا مطبوع؟ خلاقیت ممکنه یا نه؟ زیبایی شناسی و هنر دقیقاً چیست؟ ارزشش چقدره؟ بدن چقدر مهمه؟ روح واقعیت داره یا یک تصوره؟ اصلا خدا هست یا نیست؟ و اگر هست به من ربطی داره یا نداره؟ سرنوشت من به او مربوط یا نه؟ چقدر در سرنوشت من دخالت داره؟ هویت چیه؟ ذهن، هوش، حافظه، درک، اراده، اینا چی هن؟ شخصیت چطور منعقد میشه؟ اخلاق رو چطور توجیه بکنیم؟ عادت چیه؟ فضیلت چیه؟ گذشت و خودخواهی کدوم بهتره و چرا؟ عدالت قابل تعریف یا نه؟ واقع بینی بهتره یا آرمانگرایی؟ بین اینا تضاده یا اینا در طول همن؟ بینشون تضاد نیست. انسان چقدر قابل تربیته؟ وراثت چه نقشی داره؟ اصلا تا برسه به اینکه سعادت و شقاوت چیه؟ چی ارزشه؟ چی کاری رو داره؟ خب اینا سوالات مهمیه. منشأ ایجاد مکاتب مختلفی شده در تعلیم و تربیت در دنیا و بدون بحث تو این حوزه ها، بدون توجه به دین، بدون بحث های ریشه ای تو اخلاق، کلام، فلسفه، خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی امکان نداره به این سوالات جواب داد. اگر سیستم های تعلیم و تربیت رو مثلا تو غرب تقسیم کردن به انواعی، مثلا سیستم رئالیستی، ایدئالیستی، اگزیستانسیالیستی، پراگماتیستی، یعنی اینا هر کدوم یه تفسیری از انسان دارن، وقت بعضی چیزایی که تبدیل میشه به دستورالعمل و بخشنامه طبق بعضی از این مکاتب درسته، طبق بعضی هاش غلطه. تو یه سیستم تعلیم و تربیت میگه که آقا، مثل یه خانومی که دختر دانشجو بود فهمی تهران، خودمون را به ایشون عرض کردم، رفت بود پیش آقای روانشناس، آقا من یه کمی مثلا مدتی دچار افسردگی ام، چیکار کنم خوب بشه؟ گفت شما باید 4-5 تا دوست پسر داشته باشی تا از این حالت افسردگی بیای بیرون. خب این توصیه از کجا میاد بیرون؟ یه منشأ انسانشناختی داره، یه نگاهی داره به مسئله انسان، جنسیت، به مسئله روح، به مسئله افسردگی، شادی، غم، اینا یه مبانی پشتشه. و تو او که اونی میگه تو تیوار میگه، و هرچی که تو کتاب خونده میادم اونو میگه. نمیدونم کی گفت و چرا گفت، چون معمولا ما صنف بلغور کنندگانیم، یعنی ماشاءالله صف توتی ها همینطور صف کشیدن، لشکر توتی ها در دانشگاه و حوزه میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، مدرک میگیرن. متفکر واقعا مشکل داریم، ما متفکری زیادی نداریم تو جامعه، نه تو دانشگاه و نه تو حوزه. همدارن میخونن و میگن، ولی به آثارش، به مبانی اینا باید توجه داشته باشن. اگه سیستم های تعلیم و تربیت، اگه دامنه بحث های تعلیم و تربیت که از الهیات تا فیزیولوژی تا روانشناسی تا مدیریت دامنش گسترده، اینا چرا گسترده است؟ باید متفکرانی ما داشته باشیم، باید ما کرسی داشته باشیم تو همین دانشگاه تربیت معلم، کارش این باشه که ماهی یک بحث جدی در حوزه یکی از مکاتب یا نظریات تعلیم و تربیت اینجا بحث کنه، بگه هر کدوم از اینا چه منشأی داره و چه آثاری داره، اونجا بحث بکنه که تفاوت دیدگاه‌ها از قدما تا موعد متأخرین سر این مسئله، دیدگاه سقراطی افلاطونی تفاوتش با دیدگاه ارسطویی چی بوده و چرا، دیدگاه‌های آگوستینی تا دکارتی در باب تعلیم و تربیت چه آثاری داره. اگه کسی دنبال انسانشناسی کانت، هگل و برکسون باشه چه آثاری داره؟ اگه کسی معتقد به انسانشناسی پراگماتیستی باشه، کسی معتقد به دیدگاه های امثال هیوم باشه، تجربه گرایی شکاکانه انگلیسی، نتیجهش چیه؟ اگر کسی انسانشناسی پراگماتیستی آمریکایی و دیدگاه های جیمز و دیویی و اینا رو قبول داره، این چه آثاری داره اون وقت؟ از تو اینا چه دستورالعملای میاد بیرون؟ راجع به رفتار اقتصادی، راجع به خانواده، راجع به رفتار جنسی، راجع به رفتار سیاسی، اینا هر کدوم از توش یه توصیه‌های متضاد با اون دیگری میاد بیرون. البته کسی به فکر این حرفا نیست، همه تحت عنوانی که ما داریم علمی حرف میزنیم همینطور حرفای متضاد و متناقض زده میشه، مثل سنگی که پرت میشه توی جمع، چراغا خاموش شده، کسی به کسی نیست، سنگ پرت کنه تو کله هر کی خورده. اینجوری حرف میزنیم ما تو دانشگاهامون، تو رسانه‌هامون، همه جا. اصلا معلوم نیست کی به کیه. اون لحظه ای اینجا توی ای جامعه حرف علمی زده میشه که هر کس هر چیزی گفت راجع به تعلیم و تربیت، یکی باشه یقشو بگیره بگه چرا این حرفو زدی، با چه استدلالی این توصیه رو میکنی، چرا این توصیه رو میکنی. خب اینا باید بحث بشه. من چند تا نکته از بیمان، حالا بحث اینجا زیاده، من برای که خیلی وقت نگیرم، یه چند تا از محورهایی که آقای مطهری، شهید مطهری توی حوزه تعلیم و تربیت، همون موقع 40 سال پیش، این آدم وای که نه حکومتی بوده نه دانشگاهی در اختیارش بوده نه چیزی، نشسته تئوری پردازی کرده که ما حداقل همینا رو سنگ بنای تداوم تئوری پردازی قرار بدیم، حداقل کرسی‌ها شروع بشه، همینا رو شروع کنه به نقد و بررسی و حرفای تازه بزنه، استدلال کنه، بحث کنه. بعضی از محورهایی که ایشون آورده من اینا رو حالا خدمتتون عرض کنم، به معنی 7-8 تا اصل که توی نظام تعلیم تربیت اسلامی اینا باید رعایت بشه. البته اینا بعضیاش مختص به اسلام هم نیست، نظام‌های تعلیم تربیت دیگه هم بخشی از اینا رو قبول دارن. حالا من فقط اشاره میکنم اینا بعضی چیزایی که توی مدرسه و دانشگاه و حوزه، حتی حالا اتفاقا ایشون مثال حوزه رو میزنه، ما مشکل داریم، همین الان هم مشکل داریم بعد از اینکه 3 دهه از انقلاب گذشته. البته حالا امثال بنده هم باید پاسخ خوب باشیم در این باب، ولی باور کنید که زور بیشتر از اینی که الان داریم میزنیم نداریم که بزنیم. نمی‌دونیم باید به کی گفت و چه کار باید کرد، چون تو صحبت ها همه چیز رو قبول دارن، بعد معلوم است کی باید چیکار بکنه. والا همه چیزای خوب رو همه قبول دارن. حالا بعد از این محور ها، یک، ببینید اینا جاش چقدر خالی الان، همین الان تو نظام آموزشی ما از مدرسه و دانشگاه و حوزه. یکی این تعبیر که حالا همش هم ایشون مستند به روایات هم کرده، تعبیر العقل مع العلم، یعنی عقل ورزی و علم اندوزی در معیت هم. یعنی علم تو دانشگاه کافی نیست، عقلم لازمه. کی به ما روش تفکر یاد میده تو مدرسه و دانشگاه و حوزه؟ معلومات به ما میدن، اما کی روش تفکر به ما یاد میده؟ اگر یه جایی علم باشه و عقل نباشه، یعنی شما معلومات دارید ولی تفکر یاد نگرفتین. اینجا مغز مثل معده است، مثل که غذا تو انباشته میشه معده از غذا ولی هضم نمیشه. تفکر همون موادیه که باید ترشح بشه روی معلومات و اینا رو هضم کنه، یعنی جزی از بدن بکنه. همونطور که پرخوری بدون هضم تغذیه نیست، حفظ کردن و زیاد تو ذهن، تو یعنی تئوری انباری، با ذهن به عنوان انبار مواجه شدن، چیز یاد گرفتن و انتقال علم بدون عقل و بدون تفکر معرفت نیست. همونطور که اون تغذیه نیست، اینم معرفت نیست. اینا یکی از اصول تعلیم تربیت اسلامیه که باید همه ما با هم فکر کنیم ببینیم چجوری میشه اینو وارد سیستم نظام مدرسه و دانشگاه و حوزه کرد. این مشکل هر سجاست. یه مثالی هم بزنن که گفت یک پروفسوری رفت توی یکی از روستاها، یه پیرمرد روستایی رو دید، ازش یه سری سوالاتی کرد، دید چه جوابای حکیمانه فکورانه قشنگی میده به سوالات. گفت آقا شما این همه چیزو از کجا یاد گرفتی جوابای بی قشنگی به این سوالات میدی؟ گفت آقا ما چون سواد نداریم فکر میکنیم. یعنی مثل شما نیستیم، شما یه چیزایی دفتین معلومات دارین حفظ کردین، غیر از اونها چیزی بلد نیستین. هر سوالی ازتون میکنن همونا رو پس میدی میریزی بیرون. ولی ما چون سواد نداریم معلومات ما فکر میکنیم، و فکر کردن از سواد، فکر از سواد مهمتره. این مسئله شوخی نیست، ولی اگه شوخی هم باشه به نظر من مسئله جدیه و باید بهش خیلی جدی نگاه کرد. شمایی که محفوظات و معلومات دارید کمتر فکر میکنی. چرا؟ نظام تعلیم و تربیت بر اساس تئوری انبار، انباری دیدن ذهن ماها که تو دانشگاه و حوزه و مدرسه تربیت میشیم این شکل داره نگاه میکنه. غیر از این معلومات کجا شخصیت فکری ساخته میشه؟ شخصیت فکریه، ما هر کدوم شخصیت فکری و عقلانی داریم. کو شخصیت؟ میدونین شخصیت فکری چیه؟ اینه که شما اگر محیطتون عوض شد به سادگی عقایدتون و رفتارتون عوض نشه. اگر میبینید تا محیطت عوض میشه، رفتارت، عقایدت، ارزشات همه به هم میریزه، معنیش اینه که شما شخصیت فکری نداری، معلومات داری. اصلا ممکنه کتاب معارف اسلامی رو 20 بگیری ولی شخصیت فکری نداری. یک چیز جدا از شخصیت فکری و علمی که باید اینا تو نظام تعلیم تربیت معلوم بشه اینا رو چجوری میسازن، شخصیت اخلاقیه. خیلی از ماها شخصیت اخلاقی هم نداریم. یعنی وقتی با همون صحبت میکنن میتونیم ردیف کنیم فهرست خوبها بدها، اما وقتی تو موقعیت قرار میگیریم خودمون برای خودمون قابل پیش بینی نیستیم. واقعا ما نمیدونیم تو موقعیت قرار بگیریم چیکار من ممکنه بکنم. ولذا خیلی از ما اینجوریم. واقعیت به شما بگم خیلی از ما اینجوریم که همین کسایی رو که بد میدونیم اگر خود ما در موقعیت اونا قرار بگیریم دقیقاً همون کار رو میکنیم که اونا کردن که ما میگیم کار بدیه، برای که ما شخصیت اخلاقی هم نداریم. چه باید کرد که مدرسه، دانشگاه و حوزه برای ما جدا از معلوماتی که به ما میدن و باید بدن شخصیت فکری و عقلی و شخصیت اخلاقی برای ما تولید بشه؟ یه مثال دیگه که نشون میده، عقل باشه علم نباشه یا علم باشه عقل نباشه. شما فرض کنید یه کارخونه رو، علم در حکم اون مواد اولیه خامیه که میاد تو کارخونه تا تبدیل بشه به یه چیز دیگه. اگر یه کارخونه پر از مواد خام اولیه است ولی دستگاه‌ها خاموشه، موتورها خاموشه، این محصولی ازش میاد بیرون؟ این کارخونه همون انباره دیگه، چیز دیگه نیست. این وقتی که معلومات هست تفکر نیست، شخصیت فکری و اخلاقی نیست. عکسش، کارخونه کار کنه ولی مواد اولیه‌ای نباشه، بازم چیزی بیرون نمیاد. برای من میخوام بگم که عقل و تفکرم بدون علم نمیشه. هم علم لازمه هم عقل و عقلانیت، هم قدرت تعقل لازمه و تفکر، هم معلومات. چون توی خلاء آدم نمیتونه فکر کنه، تفکر احتیاج داره به ماده. ماده تفکر چیه؟ علم، معلومات، چیزایی که میخونیم یاد میگیریم. حالا اونم که تقریبا با سیستم توتی پروریه، یعنی سلاب همه چیز تبدیل شده به سنت، ترجمه میشه از اونجا، یه عده تو دانشگاه سنت‌های غرب رو یاد میگیرن، یه عده اینجا هنرشون فقط بازخوانی سنت خودمونه، ولی تفکر نیست توش، بازخوانی ولی فقط هست. ببینید این یه مسئله است که خیلی مهمه. یه کسایی باید باشن تو همین دانشگاه تربیت معلم بشینن، راجع به مسائل فکر کنن، نظریه بدن، بحث کنن، دیدگاه‌های مختلف رو، و بعد از توش دستورالعمل، راهبرد بیارن بیرون که چیکار کنیم. آقا الان فردا فرزن آموزش پرورش دادن دست شما، ما چیکار کنیم که معلم‌ها، کتابا چجوری باشه که بچه‌ها یه جوری دیگه‌ای تربیت بشن؟ مثلا بعضی ملت‌ها هستن الان بدون پلیس قانون رو رعایت می‌کنن، یعنی تو خیابوناشون شما می‌بینی اصلا پلیس نمی‌بینی و رعایت می‌کنه. بعضی ملت‌ها با پلیس هم رعایت نمی‌کنن. خب تفاوت اینا چیه؟ چیکار باید کرد؟ بالاخره هر اتفاقی داره میفته تو همین مدرسه ها و دانشگاه ها و حوزه و رسانه ها داره میفته و تو خانواده. خانواده ها هم به یک جهتی محصول همینه. حالا آقای مطهری اشکال رو تو خود حوزه هم طرح میکنه. اصلا ایشون اول یقه حوزه رو میگیره چون خودش حوزه ایه، میگه که من در حوزه هم به این فضلایی که خیلی استاد دیدن افتخارشون اینه که بله من 25 سال درس فلان آقا رفتم، شون میگه من به اینجور افراد اتفاقا عقیده ای ندارم. برای که تو که 25 سال رفتی یه درس رو کی فکر کردی؟ خب این مسموعات تو، کو معقولاتت؟ اصلا تعبیرش ایشون میگه اتفاقا شما برید اونهایی که نوآوری کردن در فقه، کسی مثلا مرحوم شیخ انصاری که از فحول بزرگان حوزه است که تو یکی دو قرن اخیر ایشون تولید فکر کرده، یعنی تقریبا نوآوری مثل شیخ انصاری تو یکی دو قرن اخیر تو فقهشی ما کم داشتیم. همین الان که هنوزه تو حوزه کتابای ایشون تو فقه و اصول، کتابای درسی است، حاشیه برای ایشون میزنن. این آدم کلا در حوزه، کلا دوران تحصیل این آدم حدود 10 سال بوده، 10 سال درس خونده، بقیه‌شو فکر کرده و مطالعه، شبانه خوابیده، دردمندانه با درد فکر کرده، برای حل یه مشکلی فکر کرده. شیخ انصاری که مبتکرترین فقیه در یکی دو قرن اخیر شیعه است، آقای مطهری میگه من زندگی نامش رو بررسی کردم، این آقا مدام در حال حرکت و هجرته، یه مدت تو حوزه مشهد، یه مدت تهران، یه مدت میره تو اصفهان یکم رجال یاد میگیره، بیشترین توقف درسیش تو حوزه کاشانه که 3 سال اونجا مونده، حوزه‌ای که پدر و پسر نراقی ها بزرگ، اونها هم از بزرگان شیعه هستن، اونجا بودن. یا یکی از اشکالاتی که میگه تو حوزه نجف به مرحوم آقای بروجردی میگرفتن اینه که آقا ایشون قبل از اینکه جا بیفته، آقا ایشون کم استاد دیدن، ایشون فقط 3-4 سال حوزه اصفهان بوده، 7-8 سال هم نجف، نجفی‌ها ایشونو ملا نمیدونستن. بعد چون چرا؟ چون 30 سال استاد ندیده، در حالی که آقای بروجردی از بسیاری از علمای نجف مبتکرتر و متفکرتر بود. این یه آفتیه پس تو نظام تعلیم تربیت و آموزش پرورش ما، در همه جا که چقدر قدرت تعقل و اجتهاد در رشته های مختلف داریم و چقدر محفوظات. اینا نکات مهمیه. آقای مطهری به این قضیه اشاره کرده و که آقا نظام دانشگاه و حوزه ما فارغ التحصیل پروره، فوقش فاضل پروره، متفکر پرور نیست که. متفکرها با زحمات شخصی خودشون اون وسط مسطا از توی هر 1000 تا و 2000 تا نه، یه مرتبه 1-2 تا 4 تا 5 تا میان بیرون. اونا هم مدیون دانشگاه و حوزه نیستن، مدیون نبوغ خودشون، زحمتای خودشون، شب نخوابی های خودشون، درد و مسئولیت پذیری خودشون. اجتهاد و قدرت ابتکار این کجاست؟ البته باید بر اساس معلومات باشم، اینو قبول دارم، ولی ازایشون میگه، میگه ما تو هر یک قرن یا هر چند دهه ما 1-2 تا مجتهد بیشتر نداریم، بقیه حواشی اینایان، بقیه مقلد اینا هن، متهم مقلدان فاضل. فرقشون با بقیه مقلد ها اینه که اینا یکم فاضل ترن، اطلاعاتشون بیشتره، ولی اینا هم مقلدن. دانشگاه هم که همینطور، هنر دانشگاه ترجمه میکنه، حفظ میکنیم، امتحان میدیم، مدرک میگیریم برای که استخدام بشه. این وسط معنیز کی باید فکر کنه و کی باید مشکلات واقعی جامعه رو حل کنه. و عرض کردم تفکر در خلأ هم تفکر علمی نیست، یعنی هم علم و معلومات و آموزش لازمه، هم تفکر. تفکر به تنهایی کافی نیست. اینم من باید تکرار بکنم که از این وسط ما نتیجه نگیریم. ما میخوایم نظام دانشگاهی ما کارمند پرور نباشه، بلکه متفکر پرور، عالم پرور باشه واقعا. حوزه هم همینطور. جاهل نمیتونه متفکر باشه. تفکر غیر علمی تفکر سطحی است، باید معلومات داشت. احتیاج به تلاش و خواندن و شنیدن و استاد دیدن و تعلیم و تربیت هست، ولی اینا همه لازمه ولی کافی نیستن. این که در روایات ما داره، حتی برای رشد معنوی هم تفکر مهمتره. اینکه تو روایات ما داره که افضل العباده التفکر، انواع روش‌های عبادی وجود داره و همه اینا لازمه، نماز و روزه و اینا همه هم لازمه. کسی فردا نگه من نماز و روزه نمیخوام بجاش میشینم تفکر میکنم، نماز و روزه اینا همه لازمه، اینا سنگای حداقلیه، بدون اینا عبادتی معنا نداره. ولیکن خود دین به ما میگه بالاترین مرتبه عبادت تفکره. یعنی اگه به سطوح بالای معنویات و رشد الهی میخوای برسی بدون تفکر نمیشه. اینکه اینا رو روایتی که آقای مطهری هم بهش استناد کرده به بخشی از اینا، و ببینید من اینا بگم، ببینید یه آدم فاضل که معلوماتش زیاده اینو میشه بازی داد، ولی یه متفکر رو نمیشه بازی داد. اینو بدونیم، ما دانشمند احمق زیاد داریم ولی متفکر احمق نداریم. متفکر احمق محاله، ولی دانشمند احمق خیلیه. دانشمندی که معلومات داره قدرت تفکر نداره، چه حوزه ای چه دانشگاهی، اینا بازی الفاظ رو میخورن، دچار افراط و تفریط میشن، اهل تکرارن، گاهی علمشون در خدمت جهل قرار میگیره. ولی یه متفکر اسلامی اجتماعی چه دانشگاهی چه حوزه ای، و حتی اگه خارج از اینا باشه، وارد حوزه غیر تخصصی خودش هم که بشه، یه مقدار که سر و کله بزنه، منابعی رو بخونه، کتابایی رو بخونه، اینه وارد بشه به اصل مسئله، این اتفاقا همونجا میتونه نوآوری کنه، حرف برای گفتن داره. نمونهش هم خود مطهریه که تو 12-13 تا رشته علمی حوزه دانشگاهیشون نظریه پردازی کرده، با اینکه مجموعا 13-14 سال بیشتر تو حوزه نبوده و اومده بعد تهران، تنش پیدا کرد با بعضی افراد در اونجا، بعضی آقایون در اونجا، سر مسئله اصلاح حوزه، چون امام و شاگردان امام میگفتن باید در نظام آموزشی حوزه تحولاتی وجود بیاد. بعضی آقایون با بدبینی نگاه کردن، مطهری با قهر و کدورت اومد تهران و یکم فقر. مطهری میگه من اومده بودم از قم فرار کردم اومدم تهران، تا 3-4 سال 2-3 سال اصلا نمیدونم با چی کار بکنم، نمیدونم چجوری زندگی کنم، کجا هست که من حرف بزنم، این بحثامو مطرح کنم، جایی وجود نداره که. آخرش یه آقای پیدا شد گفت آقا هفته یه بار بیا برای خانواده ما نماز جماعت بخون، یه تفسیر قرآن بگو، ما بعد اینقدر من بهت پول میدم. اینه این وقت سیستم یه کسی مثل مطهری رو، شریعتیش هم همینطوره، با امثال همینها کسانی که فرهنگ دینی معاصر ما رو اینا ساختن در دوره قبل از انقلابی، 7-8-10 نفر بودن. شما برید ببینید کدومی که از اینا تو سیستم رسمی حوزه و دانشگاه جا افتاده بودن، کدومشون. ما تقریبا 7-8-10 نفر، 10-12 نفر آدم داریم که فرهنگ دینی معاصر در دوره قبل از انقلاب رو و اول انقلاب رو اینا ساختن. یک کلمه به شما بگم، هیچ کدوم از اینا در سیستم رسمی دانشگاه و حوزه جایگاه رسمی پیدا نکردن، یا اگر بود با مشکل بود، با اینکه سوادشون و قدرت تفکرشون از خیلی از اساتید رسمی دانشگاه و حوزه بیشتر بود، ولی به رسمیت شناخته نمی‌شدن. خب یه مشکلیه تو نظام تعلیم و تربیت. این آدمی که متفکره وارد حوزه غیر تخصصی خودش هم که میشه، قدرت تحلیل داره، یک کمی سر کله میزنه، آشنا میشه با مفاهیم، نوآوری میکنه، نظریه میده، در حالی که کسی که 40 سال تو رشته داره، درس رسمی میخونه و کل کتاباش هم حفظ کرده، از حفظ بهت میگه که آقا فلان کتاب صفحه فلان سطر فلان، 2 میلیون سال دیگه هم عمر میکنه، اگر یک کلمه تازه گفت، اگر یه چیز تازه در آوردید، من زامنشینیم، بیاد منو ببرین کلانتری. اصلا اینجور آدم ها شغلشونه اون علم، اینا شغلشونه، اینا دارن از اون طریق زندگی میکنن، اینا متفکر نیستن که. البته معنیش نیست که بی سواد ها متفکرن، گفتم دو تا چیز میخواد، هم علم هم عقل. این یکی از اصول نظام تعلیم و تربیت اسلامیه. حالا روایات هم در این باب زیاده، اون فضلای غیر متفکر معلوماتشون براشون هدفه، در حالی که یه متفکر معلومات و محفوظاتش وسیله نه هدف، وسیله یعنی در خدمت حل مسائل نظری و مشکلات عملی خودش و جامعهش. اونا میخونن که خونده باشن، اینا میخونن که دانسته باشند و مشکلی رو حل کنن با قدرت معرفت. پس این یک اصل که تو نظام تعلیم تربیت اسلامی هم به علم هم به عقل دعوت شده، هم علم آموزی عبادته که تو روایت میگه هر کس صبح از خونه میاد بیرون دنبال علم برای حل یه مشکلی نظری یا عملی از جامعه خودش، تو روایتی که پیامبر فرمود پاشو هر جا میگذاره بدانه که بر بال فرشتگان الهی داره پاشو میگذاره. این نگاه اسلام به علم، مقایسه کنید با نگاه مسیحیت و پاپ ها و کلیسا و علم ستیزی هاشون. اونا افتخارشون دانشمند سوزی و دادگاه تفتیش عقاید بود. افتخار اسلام هم اینه که در دوره که کل جزیره العرب 20 آدم با سواد نداره، پیغمبرش میگه از خونه اگه که اومدی بیرون به نیت علم، پا تو هر جا بگذاری بر بال ملائکه الله گذاشتی. اینا دو تا تفکر دیگه، اسم هر دوش هم دینه. اونا هم میگن آقا تفکر دینیه، یه عده میگن آقا تفکر دینی غیر علمی، ضد علمی. کدوم تفکر دینی؟ از اون طرف هم باز تو روایت میگه که جدا از علم آموزی، تعقل و تفکر چقدر عبادته. که حالا مثلا من اگه عرض بکنم، از پیامبر اکرم روایت فرمودن که کفا بالمرء جهلا ان يحدث بكل ما سمع. دیگه جهل از این بیشتر نمیشه که یک کسی فقط دنبال مسموعات و نقلیات و خوندن باشه، نه فکر کردن، و هر چی که میشنوه نقل کنه. از این جهل بیشتر نمیشه. خب نظام تعلیم و تربیتی که فقط بر اساس ترجمه و محفوظات و ایناست، این نظام جهله. طبق روایت پیغمبر فرمود این مقدار جهل و نادانی کافی است که هر چی میشنوه بگید، هر چی نوشتن همون رو بخونی و حفظ کنی. تو روایت دیگه داره علیکم به درایات لا به روایات. فقط نخونیم چی نوشتن تو کتابا، یکم فکری هم بکنید. درایت یعنی چی؟ فهم. بر شما باد به تفکر و فهم. این که تو روایت میگه که لا تأخذ الباطل ولو من اهل الحق، باطل رو قبول نکنید حتی اگر اهل حق دارن میگن اشتباهن، حتی اگر یک کسانی هم حقن اصولشون درسته ولی داره حرف مفت میزنه. پیامبر فرمود قبول نکنید. این تعبد که میگن آقا شما اینا تعبده یا تعقله، این ما قبول نداریم. تعبد اسلامی در برابر تعقل نیست. پیامبر فرمود حتی از اهل حق هم حرف باطل رو قبول نکن. در این روایت دیگه فرمود کونو نقاد الکلام، یعنی روش انتقادی، تفکر انتقادی. کونو نقاد الکلام، نقاد الکلام یعنی با نگاه انتقادی به همه چیز، به مباحثی که نقل میشه، ترجمه میشه، نگاه کنید. قدرت تفکر. اینکه امام علیه السلام به هشام فرمودن که خداوند اکمل للناس الحجج بالعقول، حجتشو بر بشر تمام کرده با عقل. توی روایت داره میگه آقا خدا روز قیامت با ما چجوری حساب کتاب میکنه؟ پیامبر فرمود با عقلتون. خدا هر کسی رو با عقل خودش میسنجه. لذا داریم که یک کاری رو کسانی برای یک کسی جرم تلقی میشه، برای یک کسی دیگه همون کار جرم نیست تو قیامت، یا عذابش کمه. میگه چرا؟ میگه برای که این عقل این از این بیشتره، بنابراین مسئولیت تو از این بیشتر بود. فرمود روز قیامت ما افرادو به اندازه عقلشون باشون برخورد میکنیم، مسئولیت به اندازه عقل شماست. اصل دیگه که باز توی نظام تعلیم تربیت اسلامی، مسئله تحول طلبی اسلامی است، فاصله گرفتن از عادات و جزمیات و سنت‌های غلط. بعضیا تو تقسیم بندی‌ها میگن آقا سنت مدرن، تفکر دینی کلا جزء سنت دانسته میشه، فرق نمی‌کنه چه دینی و با چه ایده‌هایی. به این معنایی که اونا سنت و مدرنیته میگن، اصلا تفکر اسلامی و قرآنی تفکر ضد سنته. اصلا تو قرآن بارها در از زبان انبیاء مختلف نقل میشه که میفرماد که وقتی که پیامبران به مردم میگن اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی پیامبران به مردمشون میگن که این راه حق بیاید، اونا میگن قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیها آباءنا، نه آقا ما همون راهی رو میریم که پدرانمون رفتن، ما به سنت هامون عمل میکنیم، همون مردریگ و میراثی که از قبل ما رسیده، ما تابع همون فرهنگ سنتی خودمونیم. اصلا این به عنوان یک جرم، به عنوان انحراف، به عنوان یک رفتار ضد دینی تو قرآن ازش نام میبره. اول بعد قرآن سوال میکنه اولا و کان آباهم لا یعقلون شیئا، آیا اگر پدرانشون اهل تفکر و عقل نبودن بازم باید دنبال پدرانشون برن؟ و هم لا یهتدون و لا یهتدون. خب شاید پدران شما راه رو نمیدونن چیه، شما چرا دنبال پدرانتون میرین؟ حجیت عقل که این در آیات مختلف، نبرد با سنت‌های غلط، عرف و عادت‌های ضد رشد، جزمیت‌ها و تعصب‌ها، داوری بکن با ملاک وحی و عقل. همیشه در طول تاریخ جاهلان بیشترن از عالمان، و لذا امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، تو راه حق وحشت نکنید از اینکه اونایی که تو مسیرن کم تعدادشون، کمتر از اونایی که تو مسیر نیستن. نگید که اگه این راه درست بود چرا پس بیشتری‌ها اونوری‌ان. امام میفرمود وحشت نکن، ملاک داری، با ملاک عقلی و با ملاک اخلاقی با مسائل معیار داشته باش، دنبال سیاهی لشکر نرو. پس یکی از اصول نظام تعلیم تربیت اسلامی باز مسئله استقلال فکری است، کرامت فرد، عقل گرایی، تفکر انتقادی، حق محوری است، و یه روایت قشنگی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه که این روایت خیلی زیباست. میگه که ببینید واقع بینی و عقل گرایی. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه میگن که میگن اگه تو دستت یک گردوست، همه میگن تو دستت مرواریده، در حالی که تو میدونی گردوست، نظرت نباید عوض شه. برای ما واقعیت حقیقت مهمه، عقل مهمه. فرمودن اگه تو دستت گردوز همه میگن مرواریده، فایده به حال تو نداره، چون اون واقعا مروارید نیست. و به عکس، لو کان فی یدک لؤلؤه، اگه تو دستت یه تک مرواریده، یه قطعه مرواریده، و قال الناس، ای قال الناس یعنی مردم میگن، همه میگن، آقا همه میگن، ای کاری که همه دارن میکنن چرا ما نکنیم، بیشتری ها دارن میگن. فرمودی قال الناس، قال الناس یه تفکر ضد علمیه، بگن آقا بیشتری ها همه کار کردن، خب غلط کردن، اشتباه کردن. شما ملاک داری، ملاک عقلی و وحیانی دینی داری، ولی داوری ملاک اخلاقی داری، بررسی کن. این تو روایت داره، میگه که از امام پرسه علامت مؤمن چیه، میفرماد میدونی که این مؤمنی وقتی که تو اگر مطمئن باش مسیر رو داره درست میری، اون وقت اگر تمام مردم اومدن گفتن مرگ بر تو، نباید ناراحت بشی. اگه همه مردم هم بهت گفتن درود بر تو، نباید خوشحال بشی. آفرین و نفرین مردم برای تو علی السویه باشه. از مردم نترس، وحشت نکن، دنبالشون هم را نیفت. خیلی ها دنبال توده و اکثریت و همه جور را افتادن و بعد گفتن که ما فکر میکردیم شما میدونین کجا دارین میرین، ما دنبال شما اومدیم. چون تو قرآن میگه، میگه در قیامت مستضعفین فکری وقتی مؤاخذه میشن که شما چرا این کارا رو کردین تو دنیا، میگن آقای بزرگانمون گفتن، بزرگان کردن، بقیه هم کردن، همه گفتن، ما دیدیم همه میگن ما هم گفتیم، همه این کارو کردن ما هم کردیم. اونجا توبیخ میکنه، میگه اصلا این دلیل قانع کننده ای نیست که بقیه چون گفتن من گفتم. امام میفرماد که این قال الناس، این که مردم میگن، مردم گفتن، اکثرا همه اینو، این کارو که همه دارن میکنن. فرمود اگر لو کان فی یدک لؤلؤه، اگر تو دست تو یک قطعه مرواریده، و قال الناس فی یدک جوزه، مردم همه میگن تو دست تو یک گردوست، ما ذرک و انت تعلم انها لؤلؤه، این به تو صدمه نمیزنه، در حال اگه تو بدونه که تو دستت واقعا مرواریده. اینم یکی از اصول تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، این روحیه توی مدرسه و دانشگاه و حوزه آیا داره ترویج میشه واقعا یا نمیشه، و چه کار کنیم که بشه. یکی دیگه از اصول چی، این مبارزه با عوام زدگی و اینها، یکی دیگه از اصولش اصل حقیقت طلبی و حق محوریه. در ضمن حالا چون سوالاتتون اینجا نرسیده، من بحثو ادامه میدم، اگر سوالاتی دوستان دارن بفرستن، من کم کم بحثو ترجمه میکنم. یکی دیگه از اصول اسلامی تو نظام تعلیم و تربیت حقیقت طلبی و حق محوریه. ببینید اینا رو باید شما فکر کنید چجوری میشه اینا رو تو سیستم آورد. ایجاد روح علمی و حق طلبی در نسل ها، حقیقت رو تابع خود نکردن، خود رو تابع حقیقت دانستن و خواستن. مثلا تو روایت ما اینقدر این بحث تکرار شده که با غرض و پیش داوری نمیشه تفکر علمی داشت. چقدر ما داریم این رو، اینقدر ما در روایات اسلامی داریم که کینه و تعصب ضد علمه، هم تعصب به نفع کسی مانع علم و معرفت حقیقی، هم کینه داشتن. یعنی شما وقتی با حرف یک کسی با عصبانیت داری گوش میدی، شما نمیتونی درست داوری بکنی. وقتی با یک چیزی رو داری میخونی در حالی که از قبل عاشق اونی، شما درست نمیتونی داوری بکنی. روایت ما میگه اسلام نظرش اینه که حب و شی، و همینطور هم در باب حب هم در باب بغض داره، چی؟ یعمی و یسم، کر و کورت میکنه. کسی که با تعصب میاد سراغ این مسئله، له یا علی، با کینه میاد، با عصبانیت میاد، با پیشداوری میاد، این کر و کوری اصلا قدرت فهم و معرفت نداره، این نمیتونه درست داوری بکنه. داوری بدون تعصب، اینم یکی از اصول تعلیم تربیت اسلامی است. شما میدونید چقدر جنگ و دعواهای سیاسی، باندی، قومی با هزینه های سنگین توی جامعه ما داریم که فقط منشأش همینه که همین اصل رعایت نمیشه. یعنی اصلا حرف همدیگه رو نشنیده، راجع به همدیگه داوری داریم. من گاهی تو بعضی جلسات با رفقا دوستان صحبت کردم، اینا بعضی جلسه مثلا طرف میاد بهم میگه آقا تو که اینو گفتی چرا فلان، بعد من میبینم اصلا من نه تنها اونو نگفتم بلکه ضد اونو گفتم، ولی این چون با غرض گوش میکنه به صحبتا، یه چیزی که من نگفتم و مخالفش هم اصلا به من داره نسبت میده، یا من دارم به شما نسبت میدم. اینقدر سوء تفاهم و کدورت ها و دعوا ها سر این مسائل ما داریم، از مسائل شخصی و خانوادگی بگیرید تا مسائل سیاسی، اجتماعی و قومی. درست به حرف همدیگه گوش نکردن و داور، اینم یکی. پس روح علمی یک تفکر اسلامی قرض ضد معرفت کور میکنه. اینکه در لسان تو ادبیات محاوره ما طلبه های اصطلاحی هست، میگیم که میگن نحن ابناء الدلیل، یا میگن ما نوکر لسان دلیل. این تو دست شما همین یه دقیقه ما گفتیم این سال یک اصطلاحی هست تو طلبه ها که میگن آقا ما نوکر لسان دلیلیم. حتی به حدی که ازش گاهی لطیفه هم داره، مثلا میگه آقا اگه الان خدا خودش بگه که من از این کار راضی نیستم، میگم من خدا احترامش جای خود، ولی ما دنبال دلیلیم. یعنی ببینیم خدا واقعا از آیات الهی اینجوری برمیاد، تو کلام این هست یا نیست. و اونایی که واقعا طلبه هن، واقعا طلبه هن که تعدادشون کمه در حوزه، اونا واقعا همینطوری هن. این تفکر نحن ابناء الدلیل، روح علمی، تواضع علمی هم، البته تواضع علمی هم میخواد، اسمش تکبر نیست، تواضع. اینم باید تو نظام تو دانشگاه و حوزه ما احیا بشه. یه روایتیه که باز ایشون نقد کرده، میگه علم سه تا مرحله بندی میکنه. میگه تو مرحله اول که آدم یه کم یه چیز یاد میگیره متکبر میشه. میگه این دو تا کتابی که من خوندم کی خونده اینا رو؟ یه ترم من یه واحد پاس کردم، کی اینایی که من فهمیدم؟ همچنین سینه‌اش تنگی میکنه دیگه، میگه این همه علم چیکارش کنم من؟ دزی که بالا بیاره. و تو روایت میگه که یک کمی عالمتر میشه تو مرحله دوم، وقت متواضع میشه. میگه میفهمه که عجب، بعضی چیزایی که من فکر میکردم میدونم نمیدونم، اصلا اشتباه من میکنم، یه چیزایی زیادی هم هست که من نمیدونم. بعد میفرماد اینم کافی نیست، یه مرتبه بالاتری از علم تو روایت که وقتی به اونجا میرسه، تازه اونجا یعلم و انه لا یعلم، وقت میفهمه که چیزی نمیفهمه. این روح تواضع علمی. وقتی که تواضع علمی بود انتقاد پذیری است. ما چرا نقد پذیر نیستیم؟ بنده خودم هم همینطورم، میگم نقد پذیر، ولی یه کسی واقعا نقد جدی بگه، اگه نقد ضعیف کنه خوشم میاد، میگم بگو چون میتونم خرابش کنم. ولی اگه یکی نقد قوی بکنه که من میگم واقعا نمیتونم جوابشو بدم، عصبانی میشم. ما اما من اینجوریم بیشتر ما. وقتی تواضع علمی نیست نقد پذیری نیست. وقتی نقد پذیری نیست طبق روایات رشد علمی نخواهد بود دیگه، توقف، رکود. یکی دیگه از این اصول شکوفاندن استعدادهای صحیح انسانی است. ببین سنگ رو نمیشه تربیت کرد، به مرغ نمیشه جبر و مثلثات یاد داد. یه استعدادهایی در هر موجودی استعدادی توانی داره. انسان طبق انسانشناسی اسلامی ها، انسانشناسی اسلامی میگه انسان بی نهایت قوا و استعداد داره که میتونه اینا رو شکوفا بکنید و فعال بکنه. اول باید انسان درست شناخته بشه، اونطور که انبیا معرفیش کردن، نه اونطور که ما دین تعریف میکنن که فرق جدی با خوکچه هندی نداره. و بعد باید به این استعدادها و ظرفیتهای بی نهایت انسان اینا رو به رسمیت شناخت و بهش احترام گذاشت، و بعد باید برنامه درستی ریخت برای که اینا شکوفا بشه. اینقدر استعداد زیاده که بعضی ها مبالغه کردن که توی باب که طرف میگه اگر یک افلیج مادرزاد اراده کند قهرمان دو جهان بشه و نشه، من ملامتش میکنم. حالا این البته یک مقداری مبالغه آمیزه، ولی یه همچی توانی در انسان هست، استعدادهای مادی و از اون مهمتر استعدادهای معنوی و روحی که ما یه استعدادها رو نمیدونیم، کشف نمیکنیم، نمیدونیم اصلا ما طبق بعضی محاسباتی که حالا من نمیدونم بر چه مبنا محاسبه کردن، صحبت از اینه که انسان کمتر از مثلا 1-2% از استعداداش تا آخر عمرش فقط فعال میکنه. وقت تو روایت ما میگه انسان قابل مقایسه با جهانه، جهان رو میگن عالم کبیر، انسان رو میگن عالم صغیر، بعضی ها میگن اتفاقا به عکسه، انسان عالم کبیره و جهان عالم صغیره. ولذا انسان آیت الله العظماست، یعنی بزرگترین نشانه خدا در زمین انسان، و لذا برای خلافت برگزید. اینم یکی از انسانشناسی صحیح الهی مقدمه یک نظام تعلیم تربیت درسته. انسانشناسی مادی انسان رو حقیر تعریف میکنه، انسانشناسی الهی نه. و از اون طرف وقتی میگیم استعدادها، البته محدودیت‌های انسان رو هم باید شناخت، یعنی ظرفیت‌های انسان هم محدودیت‌هایی داره، اینم هست. و باز تو روایت داره که همونطور که بدن احتیاج داره به راحت باش و تنوع، قلبم احتیاج داره به راحت باش و تنوع، یعنی قلبم اقبال و ادبار داره. گاهی آدم تو روایت میگه که همونطور که بدناتون گاهی خسته میشه، حوصله‌اش چی میشه، روح شما هم گاهی خسته میشه، احتیاج داره به تنوع. فبتقوا لها طرائف الحکمه، دنبال چیزای جدید و چیزای تازه و نوآوری باشی برای که به روحت صفا بدی. که البته اونا میگه در اصل در عالم معنوی قابل دستیابی است. این آموزش خشک افراطی غیر خلاق غیر منعطف، برخورد ماشینی با ذهن انسان، یه چیز غلط. اشاره داره به تفاوت مهم بین تربیت انسان با تربیت خرس‌ها تو سیرک، چون اونا هم بر اساس نظام شرطی یاد میدن، یه کار میکنن که خرس پینگ پونگ بازی کنه بر اساس فرمول شرطی، همون چیزایی که پاولوف و اینا و رفتارگراها و واتسون و اینا میگن، اونا هم کارا رو یاد میدن. ولی یه تفاوتی است بین انسان، با انسان هم میشه مثل خرس سیرک رفتار کرد، تشویق و تنبیه. اگه این کارو بکنی پاتو ببری هوا بهت شیرینی میدم، نبری یه شلاق میخوری. با آدما هم کارو بکنن، همین کارا رو میکنن آدما، فکر نکنه میکنن. اصلا یکی از چیزایی که مبنای روانشناسی زندان در غربه که یه عالمه کتاب براش نوشتن، الان با زندانیا همطوری برخورد میکنن. این کارا که تو گوانتانامو اینا کردن، اینا با زندانیای خودشون تو آمریکا هم همین کارا رو میکنن. اصلا اونجا آموزش میدن که ما با یک حیوان یا با یک ماشین روبرویم، با یه چیزی در حد خرس و سگ و موش و اینا روبرویم. یادت میدم فقط یه چیزو بدی، آموزش یعنی همین. الف گفتم باید برو بگی، این عملو باید انجام بده و الا کتک رو خوردی. اگه میخوای بهت راحت باش بدم، این کارو که میگم بکن، و الا اگه این کارو بکنی بهت راحت باش میدم. یعنی مثلا در 48 ساعت یه وعده میکنم، مثلا 24 ساعت یه وعده قضا بهت میدم. خب با آدم هم این کارو بکنه، آدم بالاخره خودشو تنظیم میکنه دیگه. بالاخره درد، لذت، درد، منافع، ضرر، اینا چیزی تو آدم هم هست. ولی این حیوان انگاری انسان، تفسیر حیوانی از انسان، انسان رو به چشم حیوان دیدن، یه دیدگاه، یه نظام مهم تعلیم و تربیتی تو دنیا الان همین بر اساس همین فرمول شرطیه. میدونین؟ در غرب و شرق اصلا نظام آموزش پرورش بر اساس داره. حالا به خصوص تو سربازخانه ها و زندان ها اینو خیلی خشن عملی میکنن، توی مدرسه ها و دانشگاه ها و رسانه ها اینو پیچیده تر عمل میکنن. مثلا تو رسانه ها یک کاری میکنه شرطی میکنه ذهن جامعه رو، یک کاری میکنه تاب میگه اسلام بگه تروریسم. حالا چه ربط فلسفیه، چه ربط واقعیه، واقعا کی تروریسته، کی قربانی تروریسمه، اینا دیگه نیست. توی عالم چه، تو زندان و سربازخانه اینجوری بار میارن. ما با آدم روبرو نیستیم، یه انسان نیست، یه موش آزمایشگاه تو دست من. میگم آ باید عمل ب انجام بشه، میگم سی باید عمل دی انجام بشه، ولا برخورد باید بشه، تشویق و تنبیه. خب ما تو تفکر اسلامی تشویق و تنبیه داریم، اما نه اونجوری که با یک حیوان مواجه میشن. ملاک اون سیستم شرطی شدن، نظام تعلیم تربیتی شرطی اینه که تو یه موجود خودخواه منفعت طلبی، دنبال لذتی و از درد بدت میاد، تو انسان به عنوان یک حیوان. بنابراین بهت یاد میدیم اگه این کارو بکنی درد داره، اگه کارو بکنی لذت داره. بنابراین تو احتیاجی به فکر کردن نداری، احتیاجی به تفکر نداری، چیزی به نام مسئولیت اخلاقی اینجا وجود نداره. اراده، اراده آزادی در کار نیست. تو انتخاب نمی کنی، تو انتخاب میشوی. تو باید بری اساس، وقت تو فقط یه موجودی بار میای که فکر نمی کنی، آزاد نیستی، مسئول نیستی، اخلاقی نیستی، تو اصلا انسان نیستی. تو فقط لذت و درد میفهمی، باید خودخواه باشی و بر اساس این خودخواهی منافع خودتو ببین تو چیه. منافع تو اینه که تابع من باشی. شرق، جنوب، جهان جنوب باید تابع شمال و شرق تابع غرب باشه. این یه تفکره. توی نظام اسلامی چجوریه؟ نظام تعلیم تربیت اسلامی، یکی این که تعادل در خوف و رجا. بله، یک چیز مهمه در تربیت مسئله خوف و رجا، یعنی ترس و امید، این مهمه. تشویق و تنبیه توی تربیت خیلی دخالت داره. اگه اصلا تشویق و تنبیه نباشه، یعنی همه چی با هم مساویه، یعنی من هر کاری بکنم کردم، در صورت چه فرقی میکنه من کار الف رو بکنم یا ب؟ وقت پس کار اخلاقی و غیر اخلاقی فرقش چیه؟ عدل و ظلم فرقش چیه؟ اتفاقا این ظالمانه است که تشویق و تنبیه اصلا نباشه. پس تشویق و تنبیه هست، اما خوف و رجا هست، ترس و امید هست تو نظام تعلیم تربیت اسلامی، اما تعادل در روز اولا، یعنی افراط در ترس و امید در تشویق و تنبیه نیست، نه امید مطلق و خاطر جمعیه، نه ترس و ارعاب شدید و افراطیه. اون یکی طغیان میاره، این یکی فلج میکنه آدم رو. یعنی ترس زیاد فلج میکنه، همش تنبیه همش ترس، طرف اصلا دیگه نمیدونه با چی کار کنه، من چه غلطی بکنم، من چه غلطی بکنم که دیگه شما نگید تو خطا کردی، چه خاکی به سرم بریزم. این دیگه نه اختیار داره نه آزادی، فلجه. از اون طرف امید افراطی، تشویق افراطی، آزادی افراطی هم طغیان میاره. این دیگه میگه برای من هیچی مهم نیست جز منافع خودم، چون هیچی هیچ کس جلودار من نیست. اینا هم باز بعضی از اصول نظام آموزش پرورش تعلیم و تربیت اسلامی است که تفاوت داره با نظریه اون شرطی پاولوف و رفتارگراها. اون تربیت حیوانی است بر اساس لذت و درد و حب ذات و خودخواهی، این نه، هم تعادل توش هست، هم با توضیح باید همراه باشه. شما میدونید تو نظام تشویق و تنبیه اسلامی حتما شما باید توضیح بدی برای طرف که چرا داری تنبیهش میکنی، چرا داری تشویق میکنی، باید توضیح متقاعد کننده و درستی وسط باشه. حتی با بچه کوچیک، تو روایت ما داره حتی بچه 3 ساله 4 ساله رو که البته تو روایت ما داره که تا مثلا 7-8 سالگی مقداری آزادی عمل بیشتر تو هنوز داره شخصیت شکل میگیره، اما بازم نه آزادی مطلق. اما حتی با بچه 3-4 ساله وقتی که داری حرف میزنی میخوای مثلا به عنوان تنبیه چیزی رو که بهش میدادی بهش ندی، الان میگه براش توضیح بده که چرا. و بعد تا یه سنی که طرف نمیتونه این توضیح رو بفهمه، با کسی که این توضیح سرش نمیشه، تو روایت ما داره برخورد تنبیه و تشویقی فایده نداره. یه نمونه، یه خانمی بچهش بغلش بود، بچه کوچیک با پیغمبر روبرو شد، پیغمبر بچه رو گفتن بغلش کردن، وقتی تو بغل پیغمبر شروع کرد به ادرار کردن، خودشو خیس کرد. این مادره با عصبانیت و با خجالت و شرمندگی حمله کرد که بچه رو از پیغمبر، پیامبر اکرم، پس بگیره که آقا ببخشید اینا. پیامبر فرمودن کار نکن، بذار کارشو بکنه. فرمودن جلو نیا. اصلا تعبیر تو روایت که یادداشت کردم فرمودن که لا تزرمو، جلوی ادرار بچه رو نگیری، بذار کارشو بکنه راحت. پیامبر گذاشتن فرمودن این حمله که تو میکنی میخوای بچه رو تنبیه بکنی، مگه میفهمه تو چرا داری تنبیه میکنی؟ مگه این به قصد طغیان این کارو کرده؟ یعنی خیلی مهمه که طرف چیه تو ذهنش، چیه تو داره چیکار میکنه به نظر خودش. اینا دخالت داره. انگیزه خانی خیلی مهمه، انگیزه یه طرف تو نظام تعلیم و تربیت، حتی تو نظام حقوقی، یعنی مجازات و پاداش حقوقی، تو همه اینا دخالت داره. تعریف عدالت، اینا دخالت داره تو نظام اسلامی. البته اینا که من میگم حالا مختصرش، امثال شماها باید بشینین اینا رو پرورش بدین، از توش ایده در بیارین، از توش استراتژی و راهبرد در بیاد، بعد تبدیل بشه به قانون، بعد یه مجریای پیدا بشن که اینا رو بفهمن و واقعا بتونن عمل کنن، تا بعد از 2 نسل 3 نسل 5 نسل اینا نتیجه بده از توی نظام آموزشی ما همچی آدمای بیشتر در حد کلان توده بیان بیرون. باید روشن باشه که بدونه چرا تشویق و تنبیه میکنی، هدف رشد اوست. باید روشن بشه این مقدار تشویق و تنبیه تناسب داره با کاری که او کرده یا شما ازش میخواید، چقدر تناسب داره، و قوای عقلی عاطفی و اخلاقی او رو فلج نمیکنی بلکه دارید احیا میکنی. یعنی تشویق و تنبیه اسلامی شما کمک میکنی که او بیشتر فکر کنه، بیشتر قوای اخلاقی عقلی و اراده خودش رو فعال بکنه، نه مثل نظام شرطی مادی حیوانی که او فقط شکنجه و جایزه میفهمه که احتیاجه که، یعنی بحث احیا فعال کردن قوای اخلاقی عقلی نیست، اینا فلج میشه بیشتر، فقط باید تسلیم فشار خارجی باشه. اینم آخرین محوری که حالا عرض کردم که و الا بیماری روحی و عدم تعادل، اختلال روانی به وجود میاد و اینا سوء تربیت، عقده ها، تابوها، کینه ها، وابستگی های غلط اینجوری پیدا میشه. اینکه چه مواردی باید محکم ایستاد، چه مواردی باید مدارا کرد، تسامح کرد، چه مواردی اصلا باید تجاهل کرد، اینا همه تو بحث‌های روایات ما تو باب نظام آموزش تعلیم تربیت ذکر شده. در بعضی موارد میگن خطا رو میبینی باید اصلا تظاهر کنی که ندیدی. بعضی خطاها رو در یه سنینی میگه که باید بهش بگی که من فهمیدم تو این کارو کردی، ولی برخورد بیشتر ازی باش نکنی. در بعضی موارد داره که باید خیلی جدی جلوش وایسید، ولی او به قیمتی که روابطتون با هم قطع بشه. کجا کدوم کارو باید کرد؟ اینا رو کی داره به ما آموزش میده؟ اینا توی مدرسه به ما یاد میدن؟ اصلا خود معلمای ما اینا رو بلدن؟ تو دانشگاه کی به ما یاد میده؟ استادای ما اینا رو میدونن؟ خودشون بلدن؟ تو حوزه چی؟ اینا بعضی مسائلی است که باید توی این راهبرد این مسئله به تدریج اینها حل بشه. حالا من یادداشت‌های زیادی آورده بودم براتون که دیگه از همش صرف نظر میکنم. فرمودن با توجه به اینکه مطالعات گفتن بحث شهید مطهری مستقیم روی آثار غرب ایشون بحث نکردن، چرا مستقیم کردن؟ ما تو این مسئله زبان حالا یه بار دیگه این بحث رو کردم. ببینید اگه کسی بگه که کسی اگر زبان مثلا دکارت رو ندونه، هر نسبتی که داره به دکارت میگه نسبت مندرآوردی و ساختگیست، این در درجه اول توهین به تمام مترجمین فلسفه در ایران از در طول 100 سال گذشته. معنیش اینه که تمام اینا که اینا رو ترجمه کردن، فلسفه غرب رو ترجمه کردن، اینا هیچی نفهمیدن که اونا چی گفتن و این آقایی که میگه این فهمیده. تازه فرض کنیم تو فهمیدی، باز من اگه بخوام ترجمه تورم بخونم که همین اشکال به من وارده، خودش بره بخونه، فرض کنیم خود مطهری با زبان اصلی مبدا رفته کار بکنه، باز آخرش میشه ترجمه خودش. شما میگی از کجا معلوم تو درست فهمیدی؟ من نمیخوام بگم که این حتما روشن، اگه کسی بخواد راجع به یه متنی با دقت بررسی علمی بکنه و بخواد وارد جزئیاتش بشه، بله زبانو باید بدونه. اما من اینو قبول ندارم که شما یک مثلا فرزند داشته به کانت مثلا 100 تا کتاب تا حالا ترجمه شده، 300 تا مقاله نوشته شده و به تواتر یه مسئله داره به کانت نسبت داده میشه، بعد شما میگی آقا نه کل اینا همه غلط ترجمه شده، همه اینا رو نیده بگی تو نفهمیدی کانت چی گفت، بی خودی کردی، بی خود جواب شد دادی، نقدش کردی، این حرف غلطه. و بعد از این مهمتر، کسی اگه عقلانیت فلسفی داشته باشه به نظر من از دانستن زبان مهمتره. من یه مثال راجع به خود آقای مطهری عرض کنم. آقای مطهری وقتی از قم میاد تهران به یکی دو نفر از این آقایون روشنفکران مسلمانی که در تهران با بعضی محافل مختلف ارتباط داشتن بهشون میگه که منو با یکی دو تا از این محافل علمی روشنفکریه که حتی دینی هم نیستن، من دلم میخواد با اینا رفت و آمد داشته باشم. و حالا ممکنه بعضی اشخاصشون هم متدین باشن، بعضی نباشن، این کار میشه. حالا از جمله جدا از ایشون از جمله با یک محفلی جمع میشه که حالا اسمو بنده خدا رو من نمیخوام برم، جز مشاهیر ترجمه و چیز در کشور ما بوده، از دنیا هم رفته ایشون. ایشون هگل رو در ایران ترجمه کرده، یعنی شاید اولین مترجم هگل و بحثی که استیس راجع به هگل نوشته اولین مترجمش اینه. هگل هم از کسانی که زبانش به فکرش سخته و فهمیدنش مشکله یه مقداری. یه کسایی مثل هگل و هایدگر و اینا رو در غرب، بعضی بحثای خود کانت اینا آسون نیست فهمیدنش، مثل بعضی فلاسفه اسلامی مثل میرداماد که سخت فهمیدن بحثاش. بعضی لطیفه درست کرده بودن تو حوزه برای مرحوم میرداماد که میگفتن ایشون مثلا میگه راجع به خدا، میگفت در از دنیا ایشون رفته فرشته ها آمدن سوال جواب بکنن، گفتن خدات کیه، گفته استقستون فوق استقصات، اصطلاحات فلسفی و علمی و چیزی اینا. بعد برایش فرشته ها به هم گفتن چی میگه ما نمیفهمیم، رفتن پیش خدا گفتن آقا ما هر چی سوال ازش بکنیم یه جوابایی میده که ما نمیفهمیم چی میگه، جواب درسته غلطه. بعد میگم خدا هم گفت ولش کن برو برش، اون تو دنیایم که بود معلوم نبود چی میگه. ایشون تو دنیایم که بود حرفای سخت سخت میزد. حالا این شوخی تو طلبه ها مرسومه، بعضیا سختگو ادبیات سخت و اینا داشتن، یکیش هگله. ببینید او آقا می آمد تو جلسه درس هگل رو ترجمه هگل رو میخوند، آقای مطهری هم ملا صدرا و ابن سینا فلسفه اسلامی رو میگفت. یه وقت سر یکی از بنده هایی که اون مترجم داره ترجمه میکنه میگه که هگل اینو گفته، آقای مطهری میگه که نه هگل نمیتونه اینو گفته باشه. اون آقا میگه آقا من مترجمم، شما داری به من میگی؟ میگه شما زبان اصل رو میدونی، من دارم ترجمه میکنم، من باید به شما بگم که هگل چی گفته؟ ایشون میگه که بله ظاهرن قاعدتاً باید شما به من بگید، اما با شناختی که از هگل من به دست آوردم، حرفای دیگه هگل رو که خوندم و بخشش رو همینجا هم خودت گفتی، هگل نمیتونی حرف زده، حتما منظور دیگه ای داره. رفتم مطالعه کردم، جلسه بعد که آمدم فهمیدم اشتباه فهمیدم و آقای مطهری میگه که شما درست فهمیدی، من درست ترجمه نکردم. خب ممکنه کسی زبان رو ندانه، اما عقلانیت مهمتر از زبانه. کسی مخ و مبنا و هسته تفکر رو فهمیده این قابل اعتماد داره تا کسی که داره صرفا نقلی بررسی میکنه و ظاهری. خیلی ممنون و متشکر، انشالله تو زندگی و کار و درس و همه چیز انشالله موفق باشید، ما هم دعا کنید.